أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در استمرار مباحث فقه الاقتصاد از اون طرق تخلص از ربا تموم شد. 40 راهو بحث کردیم. ببینید عمده این 40 راه 33 خورده تاش در مورد چی بود؟ عقود قدیمی بود. همین عقودی گفتیم انقدر سه داره که تمام صلح، بیع، نمیدونم چیزای دیگه که یک به یک ذکر کردیم، اینا همه شامل میشد موارد ما رو. موارد عرضم به حضورتون که عقودی که الان هست، یکیش از عقود مستحدثه بود که عقد و تأمین رو بحث کردیم، بقیه هم شروط بودن، اون آخری هم که مجهول المالک بود، اون یکی هم شروط عقد بودن، شروطی که درمش گفتیم در ضمن بیع انجام بدید که عقد لازمه. ولیکن بحث ما چون در نظام اقتصادی اسلامه و در عقود ما اومدیم عقودی رو مطرح کردیم که با این عقود به چه کیفیتی ما حرکت کنیم که ربا هم پیش نیاد، حرمت شرعی هم پیش نیاد، میرسیم تو اینجا به یک عقود مستحدث. یکیشو بحث کردیم که عقد و تأمین بود، اما عقود مستحدثه دیگه ای ما داریم. در بحث عقود مستحدثه ما دو تا مقام کلی داریم. یک مقام این که اصلا اگر یک عقلی تو زمان شارع نبوده، این بعدن این عقد احداث شده، اصلا به این کیفیت عقدی نبود اون زمان، آیا شارع میگه به این عقد وفا کن؟ فرض ما هم اینه که باید بحث کنیم اون شارع نهی کرده یا نه، چون یه سری چیزا رو شارع نهی کرده، مثلا قرریه شارع نهی کرده، ربویه نهی کرده، یه جایی برمیگرده به یکی از این چیزا، اکل مال بالباطل شارع میگه نهی. الان ببینید خیلی مصادیق داریم، یکی از مصادیقش این شرکت های هرمیه مثلا میگم، یه چند تا از مصداقاشو من الان عرض میکنم. ببینید ما الان تو دنیا یک بازارهای مالی مفصلی برامون پیش اومده، بازارهای مالی هن. اینا رو ما چیکار کنیم؟ بازارهای مالی اینو باید بحث بکنیم. بحثش هم بسیار مردم دارن میپرسن و مثلا مسئله رمز ارزها هم که البته این از جهت ثمن معامله شده، اما عقودی که با این رمز ارزها داره صورت میگیره، این هم الان یکی از سوالاته که حالا اینو ما میگیم ظاهر رمز ارز خود عقد مستحدث نیست، مبیع و از جهت مبیع و ثمن واقع شدن ارز دارن سوال میکنن. یکی این که با این ارز شما بری چیزی رو بخری، یکی این که خودشو بخوای بفروشی باش بری چیز بخری. بعضی‌ها میگن به عنوان ثمن ما قبول میکنیم، اما اگر بخوای بفروشی بعضی اشکال میکنن که میگن عین خارجی نداره، که به خاطرتون هست رفقا ما مفصل گفتیم عین خارجی دارد، عین خارجی، فقط اون نیستش قابل رؤیت شما باشه. مثل این که الان مثالشو میزنم، بعضی فکر میکنن مثلا حتما باید قابل رؤیت باشه، گفتیم الان قبلا یه چیزایی بود که مثلا فرض کنید که یه چیز گنده‌ای بعد درست میکردی تا بعد اینو برداری یه جای نصب بکنی جی پی اس باشه مثلا فرض کن، بعد یواش یواش کوچیک شد، بعد یواش یواش به حساب به اندازه یه سیم کارت موبایل شد، جی پی اس میخوای جای طرفو میخوای شناسایی کنی دیگه، بعد یواش یواش اینقدر ریزش کردن که مثل ذره کوچیک میچسبوندن به جا تا بعد ببینن این کجا میره، کوچیکتر از سیم کارت، خیلی ریزتر. الان جوری شده که اصلا ذراتی که به چشم دیگه دیده نمیشه، نانو تکنولوژی، یعنی اینقدر ریز کرده عینیت ها رو تو داخل واکسن، براده های ریزی که اصلا با چشم دیده نمیشه، اما اینها کد برمی داره، کد 12 رقمی برمی داره، میشه جی پی اس، میزنن تو بدن شما، این براده ها تو بدن تو پخش میشه، میشین بعد شما خودتون میشین جی پی اس با این براده های درونیتون که جزء بدن شما شده، جزء گوشت شما شده، میشین خودتون یه جی پی اس، هر جا که برین نشون میده. ردتون رو پیدا میکنه، رفتی توی ساختمون در درست اون اتاقی که رفتی رد رو پیدا میکنه، شلیک. اینجوری شده کار، لازم نیست به چشم ببینی، اینه کاری که قبلا مثلا یه دستگاه درست میکردن، ببینید اینجوری میره جلو. پس ما باید الان بر اساس اون که مثل نانوتکنولوژی عینیتشو بر اساس این نبینیم که نگیم که ملاک دیدن است، نه، ذرات بسیار ریز میتونه عینیت داشته باشه. تو پولم همینجوره، یکی از اشکالاتی که تو رمز ارزا میکنن اینه که قابل مثلا یه چیزی نیستش که عینیتی داشته باشه، نه عینیت داره. پول الکترونیکه، این هم خود یعنی توهمی نیست. ببین این فرق، این نکته است که توی علم معقول میگن، میگن یه وقت یه چیزی اعتبار انیاب اقوالیه، اعتباریه که لاواقع علها، یه وقتی که نه، اعتباری که منشه انتزاع دارد، تازه اونم فرق میزن با اعتباری که لاواقع علها، درسته یا نه؟ اونم میگن وجود خارجی داره، اما وجود به وجود منشه انتزاع، ما میگیم نه این بالاتر از اینه، یعنی نه لاواقع علهاست نه وجود به وجود منشه انتزاع، اونی که تازه منشه انتزاع داشت وجود داشت، بلکه این چیه؟ این واقعیت خارجی داره، یک عینیت خارجی داره که شما براتون قابل تصویر نیست. خلاصه اینا الان یه سوالاتی که ما باید داریم حل کنیم. منتها مقام اول بحث ما اینه که اصل در قاعده چیه؟ اینه که عقود مستحدثه در صورتی که نهی ازشون نشده، عقود مستحدثه نافذ است یا نه؟ اینجا از چی بحث میکنیم؟ خیلی دقت، از چه چیزی باید بحث کنیم؟ از آیه اوفو بالعقود. آیا آیه اوفو بالعقود عقود مستحدثه ای را که اینها در زمان شارع نبوده، اصلا اون عقود قبلی نیست، اینا رو در بر میگیره یا نه؟ اگر نهی نشده باشه، اول بعد این عقود رو دونه دونه بررسی کنیم ببینیم نهی شامل حالش میشه یا نه. خیلی از چیزا نهی شامل حالش شده، خیلی از این عقود مستحدثه، یعنی بعضیشون میبینی ربویه، بعضیشون میبینی اکل مال به باطل، قواعد معاوضات رو شامل نمیشه، توش نداره قواعد معاوضات، یعنی شارع نهی کرده، نهیایی که شارع تو معاوضات کرده شامل اینا هم میشه، نهی از اکل مال به باطل، نهی از ربا و سایر نهیایی که شده، نهی از غرر، اینا میبینید تو اینا هست. بعضیش حالت قمار میشه، بعضیش الان بحث میکنن از آقایون فتوا میدن میگن این مثل حالت قمار، یعنی حالت قمار، یعنی تمام اینا، یعنی این جهات نهی شارع تو بعضی از اینا هست. اما اگر نبود آیا اوفو بالعقود شامل میشه؟ نه، این بحث رو ما باید بکنیم. بعضی افراد هم از اقتصاددانان بزرگ هم از اشخاصی که تو مسائل حقوقی حقوقدانان قوی هستن اینا دنبال این بحثن، میگن آیا شامل میشه؟ نه. یکی از چیزایی که ما گفتیم که بله به نظر ما شامل میشه و لازم نیست اینو به عقد دیگه برگردونید، قبلا بحث کردیم عقد بیمه بود، ما در عقد بیمه قبلا صحبت کردیم، گفتیم بله عفو عقود به نظر ما شامل این عقود مستحدثه میشه که اینها تو زمان شارع نبودن، اما لازم هم نیست به بقیه عقود برگردونید، لازم نیست اینو برگردونید به هبه معوضه یا به زمان یا برگردونید به چیز دیگه ای که مثلا به صلح، لازم نیست به اینو برگردونید، بلکه در این امور ما میگیم خود عقد مستحدث شامل حالش میشه. من تو بحث علمی میخواد، بعضی از الان میگن شامل نمیشه، حتی مثلا بعضی بزرگان در اصل مثلا آقای بهجت شامل نمیدونستن، اما مثلا میرزا، بعضی بزرگان، خب به هر حال نظر دیگه ای بود که حالا بحث میکنیم انشاءالله. اول این بحث کلی که خیلی ها دنبالش بودن، بعد بحث بعدی ما درباره مصادیق ایناست، بازارهای مالی بسیار بزرگی که الان تو دنیا پیش اومده و باید ما جوابگوی حکم اینا باشیم و افراد واقعا تو خود ایران سوال میکنن، تو خارج سوال میکنن. ببینید یک بازار، بازار سهام و بورسه که چقدر افراد مبتلاهن و چقدر مسائل داره. خب خود سهام و بورس یکی از مسائل مهمش کدوم سهام خرید و فروشش جایزه، اون همون بحث پیش میاد، عینیت خارجی داشته باشه، عینیت خارجی نداشته باشه، این یکی از بازار هاست. یکی از بازار، بازار اوراق قرضه است که چقدر در روش بعضی اشکال میکنن بیان بازار او، ولی کن اونا به هر حال از این اوراق قرضه برای خیلی از طرح‌ها، پروژه‌های بزرگ استفاده میکنن دولت‌ها با این اوراق‌های، حتی اوراق‌های قرضه کشور از کشور دیگه اوراق‌های قرضه میگیره. بحث بسیار مهمیه. یه بازار دیگه بازار مشتقاته که اینم حالا مفصل صحبت میکنیم که شامل ارزم بزرگتن هم کالا، هم سهام، هم ارز، شامل همه اینا میشه. بازار مشتقات بحث بسیار مفصلیه. یکی دیگه بازار تبادل ارزهای خارجیه، همینی که الان مثلا میخوام عرض کنم بحث فارکس. به قدری این بازار مالی وسعت پیدا کرده و به قدری زیاد شده که رقمشون گفتن 200 برابر بعضی از بازارهای مالی دیگه است، نسبت به سهام بسیار بیشتر. در روز میگفتن این بازار 5 تریلیارد دلار در روز داره پول جابجا میکنه، یعنی رقم عادی نیست. بعضی بازارها رو گفتم مثلا بازاری که تو بازار سهام نیویورک مثلا 22 میلیارد دلار در روز، ببین چقدر داره تا بشه 1000 میلیارد، چقدر داره تا بشه 5000 میلیارد که بشه یعنی 5 تریلیارد. خیلی فاصله زیاده، خیلی فاصله زیاده، 200 برابر بعضی بازارهای مالی دیگه. پول عمده‌ای داره جابجا میشه تو کل جهان، 5 تریلیارد که بود تو روز داره اینقدر جابجا میشه الان تو رقم‌های فعلی حدودا. ببینید رقم‌ها بسیار سنگینه. این یکی از بازارهای مالیه، بحث بازار فارکس و نحوه معاملات و اینایی که باید تو صورت بگیره. بعد بازار کالاها هست، حالا من اینا رو کامل عرض نمی‌کنم خدمتتون. بازار کالا هستش که تو اونجا باز یه محلی برای خرید و فروش کالاهای فیزیکیه، این یکی از بازارهای خیلی بزرگی دنیا هستش که بازار کالاها میگن. بعد بازار OTCه که یه بازار مالی غیر متمرکز و الکترونیکیه بدون اینکه یه بروکر رو مثلا کارگزاری داشته باشه، اینم یک بازار دیگه است. بعدم یه بازار دیگه بازار این رمزارزاست که اینم عرض کردیم امکان مبادله رمزارزا با یک دیگه و با ارزهای دیگه. تو بازار فارکس مثلا خود فقط ارزهای کشور رو با هم دیگه جابجا میشد، دلار رو شما میومدی با ین، با مثلا چیزهای دیگه با پولای کشور با پوند جابجا میکردی و خرید و فروش انجام میدادی. تو این بازار رمز ارزها باز یه جریان جدیدی شروع شده که عرض میکنم اینا بعضیش عقود از جدی تو عقود داریم بحث میکنیم که بعضی به این عقود اشکال میکنن. مثلا فرض کنید مبیع شدن رمز ارز رو بهش اشکال میکنن، حالا ثمن شدنش رو بعضی اشکال نمیکنن و به مبیع شدنش دارن اشکال میکنن، باز دوباره بحث تولیدش هم پیش میاد. این خلاصه بازارهای مختلف و بازارهای دیگه ای هم هست، چیزهای دیگه ای هم هست که دونه دونه باید اینا مورد بحث واقع بشه. اینا بعضیش توش یک نوع قراردادهایی بسته میشه که این قراردادها نوع قرارداد جدیده، نوع قرارداد جدیده. مثل یه چیزی که مثلا الان تو بعضی از این بازارها هستش که مثلا فرض کنید که معامله اختیار، که اختیار تو این اختیار معامله مثلا کیفیتش اینه، بعضی از اعلام هم بحث کردن در این زمینه. مثلا به شما حالا اینو باید برگردون دو، باید بحث فقهشو باید عرض کنم، شبیه اینو حق به شما میگن که یک جنسی تو بازار قیمتش مثلا فرض کنید که از 20 میلیون میاد پایین 18 تا شاید 16 میلیون بیاد پایین 17 18 میلیون، اما به شما حق میده که تا یه مقداری، تا یک فرجه خاصی شما بتونید اینو همون 20 میلیون بفروشی. این حقو به شما میده، مثل حق سرگفتی که شما میگفتی من اینجا میخوام باشم، که انهو شما با خریدن این حق یا یک جوری این حق رو به دست بیاری میتونی یه ضمانتی بیاری برای خودت که اگر قیمت این چیز تو بازار اومد پایین من بازم میتونم 20 میلیون بفروشم، هر جنسی میتونم 20 میلیون بفروشم، قیمتش شده 18. اما چیه؟ زمان گذاشتن، بعد انقضا اون زمان دیگه نمیشه. با مثل که به شما فرجه دادن گفتن آقا دیدین الان بعض وقتا این کارو میکنن برعکسشو، میگن آقا شما میتونی اینو به قیمت با تخفیف بخری، برعکس این که قیمت بره بالا با تخفیف میتونی بخری تا فلان فرجه یه برگم میدن دستتون، شبیه همینه. اشکالی هم نداره اگر اینجوری بوده باشه. به شما میگن با تخفیف جنس قیمتش رفته بالاتر، دو برابر شده، با اون قیمت قبلی به شما کاغذ میدن، میگن با تخفیف شما میتونین اینو مثلا فرض کنید که 15 میلیون بخری، الان قیمتش 20 میلیونه، اصلا 30 میلیونه، شما کاغذ برگه تخفیف داری، یعنی حق داری، یه حق دارن، هیچ اشکالی نداره شما ارزونتر میری میخری، یا از اون ور یه چیزی که قیمتش پایین‌تر اومده گرون‌تر میتونه بفروشه، اما زمان گذاشتن براش. البته اینم تو کشورهای مختلف فرق می‌کنه، مثلا تو آمریکا و اروپا فرق می‌کنه، بعضی اومدن زمانش اینجوری کرده، مثلا تو آمریکا ظاهرا موسع‌تره، تو آمریکا شما مثلا گفتن فلان موقع عنوان زمان انقضا قرار دادن، میگن قبلش هم شما میتونی بری اینو خرید کنی، مثلا میری 15 میلیون می‌خری، اما تو بعضی بازارها شاید تو اروپا میان میگن نه، درست همون زمانی که براتون گذاشتیم اون موقع میتونی از این حق استفاده کنی، قبلش نمیتونی استفاده کنی، بعدش هم نمیتونی استفاده کنی، اما تو بعضی از بازارها میگن متفاوته، قبلش میتونی بری این استفاده رو بکنی، جنسو به اون قیمت بفروشی، یعنی قبلش هم امکان پذیر هست که شما از این فرصت استفاده کنی. این که الان مثل یک نوع حقه، یک چطور حق سرگفتی داشتی، چیزی اینجوری برای شما در نظر گرفتن، حق معامله، اختیار معامله، اینا خودش هر کدوم ببینین الان یک برنامه عقده و به این رویه مستحدثه توی بناعات ما قبلا، توی بر میگرده به خود همین بیعا خرید و فروشه، از جد خرید و فروشش به خود بیع بر میگرده، اما چیه؟ اما این سبک بیع نبوده. میگم بعضیشون مثلا نیستش که یک چیز جدیدی باشه که اصلا بیع نباشه، یک نوع یه خصوصیات و شروط جدیدیه برای بیع که بعضا ممکنه رد کردیم، یا مثلا فرض کنید که مثل این که میان مثلا میگن که شما بیا یه مقدار طلا بخر، شما میری مثلا به اندازه یک میلیارد طلا میخری، درست؟ بعد میان به این آقای تاجر میگن 10 برابر اون مقداری که خریدی ما میگیم میتونی تو بازار مجازی بفروشی، من ندارم این مقدار رو تو مقدار ضرر و سودش ها، یا بخری مثلا این مقدار سرمایه گذاری کردی اینقدر میتونی بخری، همین چیزی که تو بعضی بازارها هستش. ببینید من چیزی که دارم، ملکی که دارم به این مقداره، این بازاری میگه آقا من این مقدار دارم اما بیشتر از این من میتونم بخرم، بیشتر از این میتونم بفروشم، ضررش ایناش اگر به اندازه پول من شد کل پول 1 میلیاردم میره. یعنی مثلا میگم من فروختم 10 برابرشو، بعد که 10 برابر رو فروختم یه دفعه قیمت چی میشه؟ بعد که فروختم قیمت میره بالا، مثلا من که ندارم جنسو بدم، بعد تمام اون ضرر رو بدم، درست؟ وقتی من خواستم ضرر رو بدم چی میشه؟ 1 میلیارد ضرر کردم، من فروختم این مقدار طلایی که من فروخته بودم قیمتش رفت روش، درسته نه؟ به چه مقدار رفت روش؟ 1 میلیارد رفت روش، من 10 برابر فروختم 10% قیمت رفت بالا، وقتی رفت بالا خب من ضرر کردم، حالا که ضرر کردم چیه؟ میگن 1 میلیارد تو ضرر کردی، 10 برابر فروختی، کل 1 میلیارد که اصل سرمایه بود و بده یه دفعه این سر باش پرید، درسته؟ توی بازار مال. خب آقا این یه نوع بیعه، اما سبک مستحدثیست. ببینید چه بسا بعضی از اینا رو ما بیایم بگیم که اینا ولو حسب ظاهر یک نوع عقود مستحدث است، اما برگشت میکنه به همون عقودی که سابق داشتیم و نهیایی که شده بود، نهی از بیع اون چیزی که مالک نیستی، نهی از بیع مالایم یملک، من چیزی که مالک نیستم حق ندارم بفروشم، میگیم آقا اینا که مستحدث قبلا همون شرایط بیع بوده، من مالک نبودم برای چی فروختم. بعد حالا ببینیم راه حلی داره یا نه، یکی میگه مثلا کلیو فروختیم، آیا امکان داره به این کیفیت درست بکنیم یا نه، همون اینا بعضیش بحثاش چیه؟ ثابته، منتها صورت‌های مستحدثه. عقد بیمه اصلا یک عقدی بود کامل جدید، مثلا بی نبود، حالا رجوعش میدادیم به هبه و سول یا به زمان، اما تو اینجا اصلا چیه؟ تو اینجا گاهی وقتا عقد مستحدث نیست، همون بیعه، همون خرید و فروشه، اما یک جوری داریم خرید و فروش میکنیم که قبلا یه همچی چیزی نبوده یا مورد نهی بوده، یک نحوه خاصی است. پس بنابراین همشون هم خود عقد مستحدث نیست، بعضیش هم کیفیت معاقده ما مستحدثه. همشون هم عهود مستعده است نیستن. اینا یه بحثایی که حالا انشالله باید یه مقدار دستبندی بشه و بحث بشه. منتها فقط عرض کردم دو تا مقام داریم. مقام اول قاعده چه اقتضایی میکنه؟ اینکه عقد مستحدثی که نهی ازش نخورده باشه مورد قبول شارع هست یا نه؟ این یک. وجوب وفا، لزوم وفا دارد یا نه؟ اوفو بالعقود شامل حالش میشه یا نه؟ بحث دوم اینکه آیا اینها عرضم به حضورتون که اینها حکمشون شخصی شخصی چیه؟ دونه دونه اینا رو باید بازارهای مالی رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه حکمی دارن تا این بحث عقودمون تموم بشه که یک قسمتی از نظام اقتصادی ماست. یک قسمت نظام اقتصادی ما این عقوده. صلی الله علیه محمد و آله الطاهر.